رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 102. عنوان نشست: ابراهیم خلیل، نمود اتحاد بین عشق و عقل. ارائه کننده: دکتر محمد صادق کاملان، عضو هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و السلام علی رسول الله، امین الله علی وحیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین علی ائمه الهدى المهدیین سیما علی بقیه الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین آمنوا معه. اون چیزی که به ذهن من رسید که درباره ابراهیم سخنی گفته بشه این است که چگونه ابراهیم خلیل میان عقل و عشق جمع کرده. در قرآن 69 بار اسم ابراهیم اومده، در سوره های مختلف، از سوره بقره گرفته سوره آل عمران، سوره انبیا، عرض کنم که سوره صافات، هود و مسائل مختلفی درباره ابراهیم در قرآن مطرح شده. مسئله امامت ابراهیم هست، مسئله پدر او به عنوان آذر و اینکه یک انسان بت پرستی است و اینکه چگونه ممکن است ابراهیم به عنوان پدر توحید در اسلابی باشد و صلبی باشد که اینها بت پرست بودن. آیا این با اون فقره از زیارت جامعه و یا آنچه را که شیعه بهش معتقده که اینها در اسلاب شامخه و ارحام مطهره هستند، آیا منافاتی داره نداره و مسائلی از این دست. جریان ضیف ابراهیم هست، اون ملائکه که اومدن خدمت ابراهیم و جریان قوم لوط را مطرح کردن، برخوردی که ابراهیم با این ملائک داره، یه برخورد عاطفی داره ابتدا که برای اونها، برای سه نفر که تمثل جسته بودند، برای این سه نفر و جا اب اجلن سمین، گوساله چاقی را. حالا ممکنه شما بگید که تسمیه تا شیعه به اسم جزئه، مثلا گوساله گفته قرآن ولی منظور جزی از گوساله بوده. در این حال میگه این گوساله خیلی چاق بوده که ابراهیم برای سه نفر و جا اب اجلن هنیز این گوساله را بریان کرده بوده و برای این سه نفر میاره. بعد میگه الا تاکلون، چرا نمیخورید؟ بعد متوجه میشه که اینها اصلا انسان نیستن، تمثل به انسان جستن و میگن ما اومدیم، ماموریتتون چیه؟ ماموریتمون قوم لوطه که باید قوم لوط را از بین ببریم و عذاب بر اونها نازل کنیم. ابراهیم خلیل به صورت جدی با اونها برخورد میکنه که ان فیها لوط، در میان اینها لوط هست. میگن ما میدونیم و لوط را نجاتش میدیم و اهلش را نجات میدیم. در این حال ابراهیم با این ملائکه مجادله میکند، یعنی به دنبال این است که نه نه، قوم لوط را ولو آدم هایی هستند که عمل شنیع انجام میدند اما عذابشون نکنید. ها، که در سوره هود اگر توجه کنید، تو سوره هود تعبیر قرآن اینه: یا ابراهیم اعرض عن هذا، دست بردار از اعتراض کردنت به ملائکه. این قضیه است که حتما باید انجام بگیره و اتفاق هم میفته. مسائل زیادی در مورد ابراهیم قابل بحثه، اما اون چیزی که من به ذهنم رسید اینه که زندگی ابراهیم را دقیقا تو آیات مختلف میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. اون زندگی عقلانی و برخوردی که ابراهیم خلیل با مباحث و مسائل نظری در باب شرک و توحید داره. تو این مسائل ابراهیم خلیل کاملا عقلانی فکر میکنه، کاملا عقلانی فکر میکنه. یعنی اونجا مسئله عشق در میان نیست. با پدرش که صحبت میکنه آذر، از او سوال میکنه که اتعبدون ما تنحتون، شما یا چیزی را که با دست خودتون تراشیدید اون را عبادت میکنید؟ والله خلقکم و ما تعملون، در حالتی که خداوند خالق آسمان ها و زمین است، و ما تعملون آنچه را که ساخته و پرداخته شماست. عمل شما یعنی بت ها منظوره، این بت ها ساخته و پرداخته شماست، خداوند خالق شما و خالق جهان است. اگر جوهر و گوهر شما مخلوق خداست، عمل شما که از مقوله اعراض است و عوارضه، مقوله ان یفعل، مقوله ان ینفعل به اصطلاح ارسطویی، اینها به طور قطع عرض ها متکی به جوهره، و اگر جوهر مخلوقه، عرض به طور اولا مخلوقه، و عملی که شما انجام دادید روی این سنگ ها و چوب ها و بت درست کردید، اینها مخلوق شماست و خودتون مخلوق خداوندید، چگونه اینها را به جای خدا میپرستید؟ در آیه دیگه باز به قومش خطاب میکنه، میگه چرا اینها را، بت ها را شما میپرستید؟ جواب اونها اینه که انا وجدنا آباءنا، ما چون پدرانمون این چنین بودن، این روش سنت فرهنگ جامعه هست، ما هم با همون فرهنگ جامعه خو کردیم و متأثر از این فرهنگیم و میپرستیم. سوالاتی را از اونها میکنه، آیا این موجوداتی را که شما خود ساخته شماست و پیش ساخته شماست، آیا اینها قابل پرستشن؟ یا خدایی که فطر السماوات و الارض، ها؟ آیات متعددی در قرآن با این تعبیرات آسان، استدلال های خیلی اولی، ها، با اینها برخورد میکنه، اما پاسخ اونها اینه که نه، لئن لم تنتهه لارجمنک، اگر دست از تبلیغاتت بر نداری ای ابراهیم، لارجمنک، تو را عذابت میکنیم، سنگسارت میکنیم، میکشیمت، نابودت میکنیم. دقیقا پاسخ اینها اینه، حتی پاسخ پدرش همینه، این لارجمنک پاسخ پدرش در مقابل استدلال های ساده ای که ابراهیم با پدرش آذر داره، استدلالش همینه که لارجمنک. و جواب ابراهیم جالبه، سلام علیک ساستغفر لک ربی، به جای اینکه برخورد تند با پدرش آذر بکنه و در مقابل لارجمنک مثلا او هم یک تهدیدی بکند پدر را به عنوان یک شخص کافر، ابدا سلام علیک، درود میفرسته به پدر و بعد هم میگه استغفر الله کرم، من برای تو استغفار میکنم در برابر این گناه عظیم، گناه شرکی که تو داری. خب اما به همین مقدار بسنده نمیکنه، یعنی با استدلال های نظری از قبیل الذی فطرهن ما لکم لا تعبدون بهز ما تنحتون لما تعبدون ما تنحتون و امثال ذلک، با این مقدار مسائل نظری اکتفا نمیکنه، بلکه برای بیدار کردن عقلانیت قوم خودش دست به یک کارهای عملی هم میزنه، کارهای فیزیکی. به عبارت دیگه اینجا متافیزیک و فیزیک را یک جوری در هم میتند. روزی که قومش برای یه مراسمی میرن خارج از شهر، روز عیدیست و میرن خارج از شهر، ابراهیم خلیل در به بهانه ای تو شهر میمونه و در همونجا با خودش قسم میخوره که لأکیدن اصنامکم، این صنم ها و بت های پیش ساخته شما را، اینها را من از بین خواهم برد. از بین بردن اینجور نبود که به کلی نابود کنه، نه، برای که ایجاد سوال در ذهن مخاطب بکنه، خب میره داخل بتخانه، بخشی از این بت‌های کوچکتر رو میشکنه و تبر رو بر شانه بت بزرگتر میذاره، که اینها بعد از اون که برمیگردن و اولین کاری که میکنن به بتخانه میان و به خدایان خودشون احترام میذارن، اونها را عبادت میکنن. به مجرد برگشتشون و وضع بتخانه را که میبینن، متوجه کار ابراهیم میشن که چه کسی من فعل هذا با آلهتنا، گفته میشه که فتن یقال له ابراهیم. یه جوونه که اینجا هست که بهش گفته میشه ابراهیم و احتمالاً اون کار اونه، به دلیل اینکه قبلا با ما بحث کرده، راجع به این بت‌ها با ما صحبت کرده، گفته اینها با حضورتان شده که هیچ تأثیری تو زندگی شما ندارن، به پدرش گفته، به قومش گفته. وقتی هم که وارد بت‌خونه میشه، سوال میکنه از بت‌ها، به عبارت دیگه یک دیالوگی بین ابراهیم و بت‌ها برقرار میشه، ولی دیالوگ یک طرفه. ها الا تاکلون، میگه چرا نمیخورید، هیچ حرکتی، تأثیری، ها تأثیری از شما دیده نمیشه. ما لکم لا تنطقون، چرا شما نطق ندارید، منطق ندارید، ها چرا نمیتونید صحبت کنید، چرا آن چرا که در درونتون هست، اگر هست، چرا ابراز و احساسات خودتون را ابراز نمی کنید؟ البته ابراهیم می دونه که اینها بت‌های چوبی، خرمایی، فلزی، سنگی اینها هستند و اینها قابل نطق نیستند، این را می فهمه. سوال ها استفهامات انکاری است دیگه، ها؟ بنابراین با این منطق برخورد میکنه. خب برخورد قوم معلومه، با مقدساتشون بازی کرده، بی احترامی به مقدسات کرده و باید حتما ابراهیم تنبیه بشه، تنبیهی که دیگه قابل بازگشت نباشه برای او، و اون آتش نمرودی عجیب را براش درست میکنن، درون آتشش میندازن. خب در اینجا داستانهای عشق در اینجا دیگه شروع میشه که بعدن قسمت دوم بحثم خواهم گفت خدمتون. بلبلی میاد یا پرنده میاد و با منقارش، تو منقارش آبی کرده، مثلا میاره روی اون آتش عظیم از بالا میافکنه، یا مثلا جبرائیل میاد و بعضی از ملائکه دیگه میاد و به اون میگن که اگر کاری داری، چیزی داری، استمدادی داری، میگه نه اصلا به شما استمدادی، طلبی، حاجتی، چیزی ندارم، و بر میگردن و در میان آتش است، اما آتش عشق. خب در اینجا شما میبینید که ابراهیم کاملا در مسائل نظری با استدلال، دلیل برخورد میکنه با قومش. استدلال هم بسیار استدلال های عادی، ساده، به گونه ای که قابل فهم برای اون ملت و اون قوم هست. حتی کارهای فیزیکی که انجام میده باز برای این است که در حقیقت تلنگری در ذهن قوم و مخاطبینش ایجاد بکنه، برای اینکه ببینید اگر اینها خدایان هستن چگونه من در مقابل اونها اقدامات تندی میکنم ولی اونها هیچ عکس العملی نشون نمیدن. با اینها داره اون مباحث نظری خودش را ابلاغ میکنه، اعلام میکنه. در یک استدلال منطقی که جریان دیدن ستاره هست، فلما جن علیه اللیل، وقتی که شب میشه و سیاهی میپوشونه همه جا را، رعا کوکبا، ستاره را میبینه، ستارگان را میبینه و میگه هازا ربی، فلما افله، وقتی که افول میکند، یعنی خورشید طلوع میکنه و دیگه ستارگان دیده نمیشن، قال انی لا احب الافلین، فلما را القمر، اما ماه را میبیند و میگه ماه روشنتره، شفافتره، بزرگتره، هازا ربی، فلما افله، اما وقتی که ماه هم با آمدن خورشید رنگ میبازه، قال انی لا احب الافلین، و لما بزغل شمس، شمس رو که میبینه طلوع میکنه، میگه هازا اکبر، هازا ربی، فلما افله، قال انی لا احب الافلین. اینجا در حقیقت در این استدلال حد وسط حب است، عشق است، دوست داشتن موجودی ثابت و دوست نداشتن موجود حادث متغیر و غیر ثابته. خود این که آیا میشه احکام عقل عملی را در یک برهان به عنوان حد وسط اخذ کرد یا نه، این بحثی است. آیا بحث حب، عشق، علاقه اینها میتونه حد وسط قرار بگیره؟ ولو متعلق این حب، حب آفلین باشد یا عدم حب آفلین باشه، آیا میتونه حد وسط قرار بگیره یا نه؟ این بحثی است که قابل توجهه. اما در عین حال نوع استدلال ابراهیم در اینجا اینه که چون آفل چیزی نیست که قابل دوست داشتن باشه، موجود حادث متغیر و چیزی که از بین می رود چیزی نیست که بتوان به او عشق ورزید، به این دلیل دقیقا ابراهیم میگه که من افول کننده را دوست ندارم، نه به عنوان شخص من، به دلیل اینکه چیزی که افول می کند قابل پذیرش به عنوان خدا و الذی فطرهن نمیتونه باشه. معلوم شد؟ این مرحله استدلال های نظریش هست و نوع استدلال هاشه. اما بخش دومی که در قرآن به طور مکرر بهش پرداخته شده و این داستان مطرح شده در جای جای قرآن، مسئله عشقبازی های ابراهیم خلیل است با خدای خودش. تحت عنوان امتحان و ابتلا، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، ابتلا و امتحان پس داد ابراهیم به کلمات، نه یک مورد نه دو مورد، هم امتحان به اموال از ابراهیم شد. ابراهیم میدونید که رمه‌دار بود، گله‌دار بود و گله مفصلی هم داشت، گوسفند رمه مفصلی داشت. خب سروش آسمانی در بیابان داره گوسفنداشو میچرونه، سروش آسمانی در روایات در قرآن نیست. سروش آسمانی صبوح قدوس رب الملائکت و روح این ندا را میشنوه، یک سوم گوسفنداش را به منادی که یک چنین ندایی را سر داده میبخشه به اون، دو مرتبه باز این ندا را میشنوه، دو سوم گوسفندها را میبخشه و مرحله سوم کل رمه را به این منادی که هر کی هست و هنوز او را ندیده میبخشه. جریان خودش با توجه به اون برخوردهایی که با قوم بت‌پرستش کرده و وضع بت‌خانه را به هم ریخته و بعد میگه چطور شما از اینا بپرسید که چه کسی من فعل هازا با حالتنا، میگه برید از خودشون بپرسید، اگر جواب میدن و اونها متوجه هستن که بت‌ها نمیتونن جواب بدن و بالاخره برخورد فیزیکی که با ابراهیم میکنن و تو آتشش میدازن. در آتش سوالات جدی از طرف ملائکه و دیگران مطرح میشه، چه کار داری به ما، حاجتی داری بگو، هیچ حاجتی به شما حال ندارم، اون کسی که مرا درد میبیند همه چیز از عهده او برمیاد، قدرت مطلق است، علم مطلق است. ولذا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم قضیه را حل میکنه. امتحان به جانش هم شده. شما نگید که خب بالاخره اگر ما هم بدونیم این کار رو میکنیم. ابراهیم نمیدونست آتش عظیمی رو مردم به وجود آوردن و درست کردن، به مقدساتشون توهین شده و با تمام عشق و با تمام وجود مردم هیزم جمع کردن و آتش برافروختن و ابراهیم را با منجنیق تو آتش پرتاب کردن. خب ابراهیم در اینجا حاضر است در راه معشوقش و معبودش باز امتحان پس بده و در اینجا مسئله جان خودشه. و مرحله سوم مرحله اسماعیله. این که بین ما و اهل سنت یه اختلافی هست. اهل سنت معمولا اون ذبیح را اسحاق میگیرن و شیعه معمولا قول مشهور این است که اسماعیله. میدونید که دو تا بچه داره ابراهیم، یه بچه از سارا داره و یک بچه از هاجر داره. سارا بچه دار نمیشه و تقریبا با رضایت سارا هاجر را ابراهیم میگیره به عنوان زن دوم و از او فرزندی به نام اسماعیل متولد میشه. خب دستورم اینه که این هاجر را با این اسماعیل بردار ببر به منطقی که به واد غیر زی زرعن، وادیه که هیچ زرع و زراعتی در اونجا نیست، علفی نیست، آبی نیست، برهوت خشک لم یزرع، بین کوههای سنگین که همین الان هم با همه امکاناتی که کشور عربستان داره و فعالیت‌های عمرانی که میکنه هنوز هم مکه، شهر مکه در میان کوها و در محاصره کوه هاست و خانه کعبه باز در گودالی در میان این کوها قرار داره. همین الان اینجوریه، در اون دوره که مشخصه هیچ امارتی و امکانات شهری، آبی، علفی چیزی نبوده، میاره و در اونجا میزه رب اینی از کم تو منظوریتی به وادن غیر زیزر. خب در سال پنجمی که این اسماعیل پنج ساله بوده، طبقا آنچه که گزارش روایات ماست، خداوند به سارا هم فرزندی عنایت میکنه به نام اسحاق. دو تا بشارت در قرآن اومده. یه بشارت، بشارت اسماعیله که وقتی که بشارت بهش میده به دنبال همین آیه بشارت مسئله ذبح اسماعیل مطرح میشه. البته اسم اسماعیل نیست در آیه، اما جریان خواب ابراهیم و ذبح فرزندش به دنبال این بشارته. و بعد بشارت بعدی داریم در قرآن که اونجا اسم میبره که ما بشارت دادیم به ابراهیم و بشارت به اسحاق و یعقوب نافلتن. دقیقا نفهم میکنید؟ بنابراین آیه تقریبا صریحه، آیهی که مسئله ذبح درش مطرحه که مربوط به اسحاق نیست. و بعدم میگه اسحاق را ما نبی قرار دادیم و از ذریه او ظالمون لنفسه و به حضور تو اشاره که آدم های خوب در بین ذریه اونها هستن. جریان بشارت اسحاق یک بشارته، بشارت اسماعیل بشارت دیگه است و دنبال بشارت اسماعیل جریان ذبح مطرح میشه. در روایات شیعه هم تک و توک روایت داریم که ذبیح اسحاق است. دقت بکنید ها، در روایاتش هم یکی دو تا روایت داریم، اما قول اکثر مفسرین ما این است که اسماعیله. و در فصوص الحکم محی الدین شما میبینید که همین بحث را در فصل اسماعیلی میاره، ها در فصل اسماعیلی جریان ذبح را میاره، اما در لابلای حرفاش محی الدین میگه اسحاق است که در اینجا ذبح میشه، جریان مال اسحاقه. دقت کن، قیصری که شارح فصوصه با محی الدین اختلاف داره، میگه نخیر، آنچه که ذبیح هست اسماعیله، اما چه کنیم که این کتاب فصوص ها در یک رؤیا و در یک حالت منامیه به محی الدین داده شده از طرف پیغمبر و این مکاشفه اوست، ما که با مکاشفه محی الدین نمیتونیم مخالفت کنیم، در اینی که قیصری خودش معتقد است که جریان مربوط به اسماعیله، اما میگه چون مکاشفه است در مورد او ما نمیتونیم چیزی بگیم. خب بگذاریم از اینها. جریان ذبح اسماعیل جریان عجیبی است که بعد از اینکه ابراهیم سن بالایی را داره و خانومش به حضورتان عرض شود که خانومی است که به حضورتان ارشاد که زایمان نمیتونه بکنه و نازا سارا رو میگم، و بعد بشارت ملائکه هم به اونها در اونجا اینه که به تو خداوند فرزندی خواهد داد، در یک چنین شرایطی و در سنین بالا اسماعیل به ابراهیم داده میشه. خب فلما بلغ السعی، اسماعیل به رشد جسمانی میرسه به طوری که میتونه با پدرش مشارکت داشته باشه. سعی یعنی کار، فعالیت روزمره. بلغ السعی یعنی میتواند کارهای روزمره را انجام بده. در یک چنین شرایطی ابراهیم خلیل این خواب رو میبینه. خب یک شب خواب میبینه، دو شب خواب میبینه، شب سوم خواب میبینه که انی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم تو را که تو را دارم ذبح میکنم. انی اذبحک، تو را دارم ذبح میکنم. به اسماعیل خطاب میکنه و مخاطبش قرار میده و به اسماعیل میگه که در این زمینه تو تأمل کن، فکر کن. فنظر مازا ترا، رأی تو چیست؟ ترا یعنی رأی چیست؟ فنظر این تفکر کن، تعقل کن، تأمل کن و آیا حاضری که در راه خداوند قربانی بشی؟ خب جواب اسماعیل خیلی عجیبه ها. به مجرد اینکه پدر جریان خوابشو میگه، یا عبت افعل ما تؤمر، اونی که مأمورون به توست و امر شده است به تو، او رو انجام بده. کشتن فرزند، اینم به دست پدر کاره. شما حساب کنید که بچه ماها وقتی که مخصوصا اگر در سنین نوجوانی باشه تب میکنه، یه مقدار تبش بالا میره، یه ذره هرزیان میگه، ولو نصف شب، ولو خیلی خسته، خیلی بشد دت نیاز به خواب داریم، اما از وقت خواب گرم بلند میشیم، لباس میپوشیم و هر کیفیتی شده به درمانگاه برسیم، به بیمارستان، که چرا؟ که 3 درجه تب کرده، 37 درجه حرارت شده 40 درجه و حالا دیگه خطرناک شده، پس باید معالجه بشه. خدای نکرده اگر گفته بشه که فرزند آقای ایکس ها قده بدخیمی داره، پدر و مادر چه حالی میشه؟ تا حالا ابراهیم خلیل در خواب یک چنین چیزی رو میبینه و باید ذبح کنه. در اینجا شما اگر بگید که سوال، آیا کشتن یک انسان بالغ، حالا غیر بالغش چطور تا بالغش؟ به لحاظ فقهی یک جنین اگر عمدن سقط بشود دیه کامل دارد، اگر 4 ماه به بعد باشد دیه کامل دارد، قبلش دیهش چنین است چنان است، حرفایی که در فقه ما هست. جنین تا چه برسد به نوزاد، تا چه برسد به یک نوجوان، از نظر فقهی اینه. به لحاظ عقلایی چطور، عقلی چطور، کشتن یک انسان جایز یا جایز نیست؟ عقلن عقلاءن جایز نیست، هست یا نیست؟ اگر عقل جزئی و جزوی را در نظر بگیرید، این منطق به شما میگه که هرگز. انسان در همه اعمال و کارهاش تصور میکنه اون عمل را، تصدیق میکنه به نفعش، پس از تصدیق به نفع اراده میکند، عزمش را جزم میکند، کاری را انجام میده. معمولا در کارهای روزمره من اینجوریه دیگه، نه؟ بنابراین تصدیق به نفع یک مسئله جدی است. کشتن فرزند در منطق عقل جزئی هیچ دلیلی، برهان روشنی، افق روشنی نداره. به چه مناسبتی من فرزندم را بکشم؟ در خواب دیدم که باید فرزندم را بکشم و این مأمورم به من است. چرا؟ اما منطق عشق چطور؟ در منطق عشق آیا فدا کردن محبوب ترین چیزها برای معشوق جایز یا جایز نیست؟ خود ما این کارها رو میکنیم یا نمیکنیم؟ عشق، عشق حقیقی داریم و عشق مجازی داریم. اگر میخواد درباره عشق مطالعه کنید، میتونید هم اسرار جلد هفتم رو ببینید، هم میتونید نمط نهم مقامات العارفین جلد سوم اشارات رو ببینید که در اونجا در مقامات العارفین مفصل ابن سینا عشق رو تقسیم میکنه به عشق حقیقی و عشق مجازی. عشق حقیقی عشق به موجود مطلق و کمال مطلقه و یک مصداق هم بیشتر نداره، خدا. از نظر فیلسوفان ما عشق حقیقی فقط عشق به معبود و حضرت حق است که کمال مطلق و بی‌نهایته. بقیه عشق ها میشه عشق مجازی. عشق مجازی هم دو بخشش میکنن، عشق عفیف و عشق حیوانی. ابن سینا تعبیر میکنه به عشق عفیف و عشق حیوانی. عشق عفیف عبارت است از عشق عاشق به شمایل معشوق. شمایل معشوق، شمایل منظور خط و خال و ابرو و چهره نیست، شمایل یعنی اخلاقیات فاضله، فضایل اخلاقی. بنابراین من و شما اگر عشق می‌ورزیم به امیرالمومنین، نه به خط و خال و ابروی او، به شمایل یعنی فضایل اخلاقی او، به عدالت او عشق می‌ورزیم، به عنوان یک انسان عادل، به عنوان یک انسان با فضیلت و با کرامت به او عشق می‌ورزیم. این رو بهش گفته میشه عشق عفیف در مقابل عشق حیوانی که عشق به خط و خال و ابرویه. عشق حیوانی در فلسفه ما و در نگاه فیلسوفان ما شأن انسان نیست، مشترکات بین انسان و حیوان است. بنابراین یک مقداری به اطراف خودمون نگاه کنیم، تو جریان عاشقی و معشوقی ببینید منطق کدام منطق حاکمه، تا چه برسد به عشق مطلق. در جریان عشق مطلق، عشق به مطلق، اونجا منطق عقل جزوی دیگه حاکم نیست، منطق فقه هم حاکم نیست و لذا در اونجا یا ابت افعل ما تؤمر حاکم است، ستجدنی انشاءالله من الصابرین. و در اینجاست که فلما اسلما، اسلما یعنی کاملا تسلیم معشوق، با تمام وجود ابراهیم و اسماعیل تسلیم معشوقه. قبل از این که فلما اسلما رو بگه، میگه و جائز جا به قلب سلیم، در مورد ابراهیم میگه. ابراهیم اون انسانیست که دارای قلب سلیم است، یعنی قلبی که خالی از هر قلقش و هر نوع ریا و تزویر، کاملا قلب در اختیار حق و مملو و از حب بگونه و وارد صحنه میشه. البته مامورم به اون چیزی که بهش امر شده بود کشتن اسماعیل نبود ها، این امتحان و اختباری است که باید ابراهیم در این صحنه و در این آزمایش امتحان بده. لذا بعد اون گوسفند میاد و میگه قد صدقت الرؤیا. تعبیری را محی الدین در اینجا داره که این تعبیر به نظر میاد تعبیر خوبی اصلا نیست و تفسیر خوبی نیست، خیلی عجیبه. تو فصل اسماعیلی محی الدین میگه که ابراهیم خلیل یک اشتباه بزرگ تو اینجا کرد، اشتباهش هم این بود که رؤیا و خواب را باید تعبیر میکرد. انسان هرچی را که تو خواب دید که به عینه در خارج اتفاق نمیفته. اگر شما دیدید که مثلا گیسوی زنی بلند شده، معناش نیست که فردا صبح اون زن را اگر بهش نگاه کنید گیسویش مثلا 20 سانت بزرگ شده باشه. محی الدین میگه که عالم مثال منفصل عالمی است که حقایق درش هست، عالم عقول مجردات، عالم مثال و بعدم عالم ماده، اینا عوالمی است که در هستی وجود داره. پیامبران معمولا عالم مثال منفصل را، یعنی عالم بین عالم عقول و عالم ماده را کاملا میبینند با همین چشمهای باطنیشون میبینن و از اونجا اخبار میکنن، به اون مسائل اطلاع دارن. اما ابراهیم خلیل این دفعه اشتباهش این بود که مثال متصل و قوه خیال خودش را با مثال منفصل و عالم مثال اشتباه گرفت و خیال کرد آنچه که در اونجا دیده عالم مثال منفصله و لذا واقعیت دید او را و به پسرش گفت که من دیدم که تو را باید بکشم و آماده یا نه، او هم گفت آماده و او را تلبول الجبین با صورت به خاک افکند و چاقو را گذاشت روی گردنش. میگه باید این مثال مثال متصل بود و مربوط به قوه خیال ابراهیم بود و ابراهیم باید تعبیر میکرد. خوب دقت کنید، همین اتفاق در مورد پیغمبر اسلام هم افتاد. اتفاق مشابه به این در شب معراج. در شب معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی به مقام قاب قوسین او ادنا رسید، اونجا با خدا داره مکالمه میکنه، نه صحبت میکنه. وقتی که پیغمبر از معراج برگشت، از حضرت سوال کردن که اون صدایی را که خدا با شما مکالمه میکرد و میشنیدی شبیه صدای کی بود؟ تعبیر رسول خدا صلوات الله علیه اینه که یشبه به صوت علیه، شبیه صوت علی بود. خب خیلی چیز عجیبیه نه؟ اونجا که صدایی وجود نداره، خدا که صدای فیزیکی ازش صادر نمیشود و پیغمبر با این گوشش که صدا نمیشنید، پیغمبر لحظاتی معراجش، لحظاتی کل معراج طول کشیده و در این معراج نماز صبح خونده با ملائکه، نماز ظهر و عصر خونده، نماز مغرب عشا خونده، اهل بهشت و جهنم را دیده، با موسی ملاقات کرده، هزار یک کار تو این چند لحظه اتفاق افتاده. این معراج که نمیتونه معراجی از نوع معراج جسمانی با یه شرایط مادی باشه. بنابراین صوت علی و صدای علی اونجا چی کار میکرده؟ چون رسول الله محبوب ترین و زیبا ترین انسان پیش او امیرالمؤمنینه، صدایی را که از ناحیه حق میشنود دقیقا وقتی به قوه خیال ها و به ذهن او میاد تبدیل میشه به صوت علی. در اینجا هم ابراهیم خلیل، کسی که قلب سلیم دارد و جز حق نمیبیند، وقتی که دستوری به او داده می شود، اگر این دستور به ذهن ابراهیم بیاد ها، باید به صورت زیباترین و محبوبترین موجود در نزد ابراهیم ظاهر بشه. محبوبترین اسماعیل از پیش او، و چون محبوب است برای او، این محبوب باید در مقابل معشوق حقیقی ذبح بشه. معنا ندارد که در یک قلب دو تا معشوق باشن، معنا داره یا نداره؟ بنابراین باید این معشوق مجازی، ولو معشوقی است از نوع عشق حقیقی عفیف نه عشق حیوانی، باید این در برابر معشوق حقیقی ذبح بشود. و آیا ابراهیم مرد این کار هست یا نه؟ تو این امتحان ابراهیم نشون داد که مرد این کار هست و در قلب او جز یک معشوق حقیقی جای ندارد و اگر بنا هست این معشوق مزاحم باشد، حاضر از ذبحش کند که قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا. بنابراین ابراهیم از یک طرف یک پیامبری است که با استدلال برهان با قوم خودش برخورد میکنه، استدلال میکنه، خیلی هم روشش روش ملایم است. سلام علیکم بهشون میگه، میگه من از میان شما میرم، اگر حاضر نیستید منطقه مرا بپذیرید و این حرفای واضح را بشنوید، حاضرم من عزلت بگزینم و از میان شما برم و مهاجرت میکنه. اما باز برای این که افکار اونها را و عقل اونها و باطن اونها را آگاه بکنه، حاضر است دست به کارهای خشنی مانند شکستن بت‌ها را تو بت‌خانه هم انجام بده، شاید اینها برگردن، ولی وقتی که میونه اینجور نیست، حاضر است در راه این کار هزینه هاشم بپردازه، هزینه هاش افتادن توی آتش است. در اونجا باز مسئله عشق مطرحه، سوخته شدن برای اون مهم نیست، حتی استمداد ملائکه را هم جواب نمیده و پاسخ منفی میده و در جریان فرزندش هم حاضر است که در راه معشوق و امر او را ذبح کند و از این امتحان هم سربلند بیرون میاد و از ابتلا ابراهیم ربه بعد از این امتحاناته که انی جاعلک للناس اماما. این ایده فطری که هر سال تکرار میشه و هر سال هزاران یکی دو میلیون مثلا حاجی در صحرای منا الگو از ابراهیم میگیرن و اونجا گوسفند ذبح میکنند، داستان از اونجا شروع میشه، از عشق ابراهیم شروع میشه. و عجیبه تو مکه و مناسک مکه و حج شما میبینید که هم اسماعیل یک جایگاهی داره، هجر اسماعیل جزء مطافه، یعنی همونجور که شما خانه خدا را طواف میکنید باید هجر اسماعیل را طواف کنید، همه مسلمان ها هجر اسماعیل را باید طواف کنند، چرا که یک زمانی هاجر اسماعیل را اینجا گذاشته و برای اسماعیل دنبال آب رفته. سعی صفا و مروه در طول تاریخ باید همه شرایع ابراهیم انجام بدن، چرا که بین این صفا و مروه هاجر رفت آمد میکرده دنبال آب، یک قسمت را خیلی ناراحت بوده حالت حروله کنان و تندتر میرفته، حاجی ها مستحب است، مستحب و مؤکد است که حتما این قسمت را به صورت حروله یعنی به صورت تند همونطور که هاجر این کار کرده این کار را انجام بدن. زمزم یادگار اسماعیل و تشنگی اسماعیل، رمی جمرات یادگار ابراهیم است، در همین جریان ذبح اسماعیل سه بار شیطان جلوش میاد که میخوای فرزندتو بکشی، کسی آخر کدوم آدم عاقلی ها نوجوان خودش رو به دست خودش میکشه، و سه بار ابراهیم به طرف شیطان سنگ پرتاب میکنه و حالا به عنوان رمی جمرات همه مسلمان ها باید انجام بدن. الگوی یک زندگی خالصانه و مخلصانه در راه خدا، الگو برای همه ادیان، ادیان ابراهیمی از موسی، عیسی و پیامبر اسلام قرار میگیره. و لپم ها اسوتون حسنتون فی ابراهیم، قد کانت لپم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، و سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنون و متشکر هستیم از آجای کاملا محبت کردن در این زمینه. من فقط یه سوالی بکنم، حالا اگر دوستان سوالی داشتن بفرماین میتونن. فقط یه نکته که با اونی که شما فرمودید، اون عقل جزئی، بحثای عقل جزئی ممکنه با عشق همراه نباشه، غیر از عقل جزئی یعنی یه عقل دیگه هم مد نظرتون بود که آیا اون ممکنه با عشق همراه مثلا یکسان بشه یا میتونه همراه باشه، اونم اگر بفهمید.
این اصطلاح عقل جزوی که مولانا هم دیدید دیگه در مثنویش آورده، عقل جزوی، عقل کلی و عقل قدسی. بله، عقل جزئی همون عقلی است که انسان در زندگی روزمرهش منافع و بازو تاشرت که مذرات رو در نظر میگیره و بر اساس اون حرکت روزمره خودش را ادامه میده، ولی عقل قدسی و عقل کلی از این منافع مادی برتر است، ربطی به این منافع نداره. انسانی که ایثار میکند، یه وقت ایثار میکنه برای این که در آینده ها در آینده در بهشت جزاش رو بگیره، این هم عقل جزئی ها. لذا عبادت تجار یعنی عبادتی که انسان برای اجر کاری رو انجام میده، یا عبادت عبید، عبادتی که انسان از ترس خدا و جهنم خدا انجام میده، این عبادات عبادات در عینی که رفع تکلیف میکنه اما عبادات با ارزش نیست. اون عبادتی مورد ارزشه و به نظر ارزشی بهش نگاه میشه که فقط برای حق باشد، نه ترس از جهنم و نه رغبت به بهشتش. این میشه عقل کلی که ربطی به این منافع روزمره مادی و حتی منافع اخروی به عنوان جزا و پاداش نداره.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.